کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس سامیها به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا لورا.ca شرید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات بدین گونه است: 044-567-24-00 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و یوتیوب هم منتشر می شود. با درود دوباره بر روان پاک جانباختگان راه آزادی و کشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 4 ماه ژانویه 2021 برابر با 15 دی ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستان، امیدوارم که سال 2021 رو به تندرستی و شادکامی شروع کرده باشید و با موفقیت پیش ببرید. برنامه رو با یک ترانه از همیرا شروع میکنم.
Thank you. دلمون میخواد، من چاره این حالت پریشونم و میخواد، من خونم و میخوام، ایرونم و
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. خودسوزی منجر به فوت یک زن دیگر در ماسال. به گزارش ایران پرس نیوز، خبرگزاری هرانا، روز شنبه 13 دی ماه یک زن در شهرستان ماسال اقدام به خودسوزی کرد و جان خود را از دست داد. به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از رکنا، روز شنبه 13 دی 1199 یک زن در ماسال اقدام به خودکشی کرد. بر اساس این گزارش، این زن میانسال دست به خودسوزی زد و جان خود را از دست داد. در این گزارش اشاره‌ای به انگیزه و دلیل خودکشی این شهروند نشده است. خودسوزی دختر 15 ساله به دلیل اختلاف با همسرش. بر پایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هنگاو، روز پنجشنبه 20 آذر 99، 10 دسامبر 2020، یک دختر 15 ساله اهل روستای کانیرش با هویت روناک عزیزوند اقدام به خودسوزی و به زندگی خود پایان داد. به گفته یک منبع مطلع، روناک عزیزوند در سن 14 سالگی با فردی اهل روستای شکل‌آباد مرگور ارومیه با هویت امید محمودیان زندگی مشترک خود را آغاز و به دلیل اختلاف و مشاجره با همسرش اقدام به خودسوزی کرده است. عدم حمایت قانونی و ممنوعیت صریح ازدواج کودکان در قوانین ایران موجبات تشییع ازدواج‌های تحمیلی به کودکان در ایران است. و از سوی دیگر، روز شنبه 22 آذر 12 دسامبر، دختر 16 ساله اهل روستای باوان از توابع ارومیه دلیل مشکلات خانوادگی اقدام به خودسوزی و به زندگی خود پایان داده است. خبرنگار هنگاف در ارومیه. هویت این دختر نوجوان را زهرا اسماعیلی عنوان کرده. پیشتر هم خودسوزی مرگبار دختر جوان در استان کردستان اتفاق افتاده بود. متاسفانه خودسوزی در ایران و در این بخش بسیار اتفاق افتاده. از جمله خبرگزاری هرانا اعلام کرد روز چهارشنبه 5 آذر خودسوزی دختر جوان در شهرستان سرواباد استان کردستان که پس از 10 روز بستری شدن در بیمارستان مرگ او را در پی داشت. دلیل خودسوزی این شهروند اختلافات خانوادگی عنوان شده است. بر اساس این گزارش هویت این شهروند لیلا فرهادی فرزند کریم اهل روستای دزلی از توابع سرواباد عنوان شده بود. در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است این دختر جوان 10 روز پیش به دلیل اختلافات خانوادگی اقدام به خودسوزی کرد و پس از 10 روز بستری در یکی از بیمارستان‌های کرمانشاه جان باخت. و همچنین خودسوزی دختر به علت ازدواج اجباری در تهران. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا روز جمعه 9 بهمن سال 1398 یک دختر 17 ساله در تهران اقدام به خودسوزی کرد و جان خود را از دست داد. گفته می شود این نوجوان در پی ازدواج اجباری به اصرار خانواده و اطرافیان دست به این اقدام زده بود. گفتنی است که سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از 7% اعلام شده است. شش سال زندان برای ژیلا مکوندی فعال مدنی. به کجا ایران پرس نیوز. دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 6 سال حبس تعزیری ژیلا کرمزاده مکوندی فعال مدنی را تایید کرد. پایگاه خبری هرانا گزارش داد شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران حکمی را که دادگاه انقلاب پیشتر برای مکوندی صادر کرده بود عیناً تایید کرد. بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی 5 سال زندان در مورد خانم مکوندی قابل اجراست. خانم مکوندی به علت و به صورت غیابی از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به 5 سال حبس و از بابت اتهام فعالیت تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و در مجموع به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. درخواست گروگان خردساله کمک کنید از جهنم اوین آزاد شوم. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود که مسعود مصاحب زندانی دو طبیعتی در ایران در یک فایل صوتی که از زندان اوین ارسال کرده است وضعیت خود در زندان جهنم توصیف کرده و خواستار کمک برای آزادی او از زندان شده است. به گزارش رادیو فردا این فایل صوتی که حدود 3 دقیقه است اخیراً در یک اکانت توییتری که برای آزادی آقای مصباح اطلاع رسانی می کند منتشر شده است. آقای مصاحب در این فایل صوتی با اشاره به این که 23 ماه است در زندان بدنام اوین به سر می برد توضیح می دهد که شرایط سلامتی او بد است و به تازگی از بیماری کرونا جان سالم به در برده است. به گفته زندانی به تازگی دو زندانی دیگر به دلیل بیماری کرونا جان خود را از دست دادند. آقای مصاحب به نام این افراد اشاره نکرده ولی گفته است در دوران زندان پزشک زندان به اشتباه بیماری کرونای او را یک سرماخوردگی معمولی تشخیص داد و در زندان اقلامی چون ماسک و مواد ضد عفونی کننده وجود ندارد و باید با قیمت گران از فروشگاه زندان خریداری شود. به گفته این زندانی که 74 سال سن دارد او از دیابت، نوروپاتی و مشکلات دریچه قلب رنج می‌برد. پیش از این یک بار سکته مغزی کرده و با توجه به وجود یک کیست در ریه و یک کیست در کلیه چپ و مشکلات تیروئیدی و پروستات به طور مداوم نیازمند معاینات پزشکی است. آقای مصاحب همچنین در توصیف وضعیت خود در زندان گفته است که معمولاً همراه 14 نفر دیگر در اتاق است. خودش 3 پتوی نازک خریده و روی زمین می‌خوابد. او در بخش دیگری از این فایل صوتی می‌گوید که کیفیت غذای زندان بد است. میوه و سبزی توزیع نمی‌شود و موشک و سوسک و ساس همیشه در اتاق وجود دارد. مسعود مصاحب در حال گذراندن حکم 10 سال حبس به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی در زندان اوین است. این بازرگان اتریشی تبار ایرانی بهمن سال 97 در سفر همراه با هیئتی از یک مرکز تحقیقاتی اتریشی به ایران بازداشت شد. قوه قضایی ادعا می کند او در قالب دبیر کل انجمن دوستی ایران و اتریش برای سازمان موساد اسرائیل و همچنین آلمان جاسوسی می کرد. به همین اتهام 10 سال حبس گرفته است. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، آقای مصاحب پس از بازداشت تحت شکنجه قرار گرفت تا مجبور به اعتراف شود و اعترافات اجباری خود را در مقابل دوربین تلویزیون هم بخواند. دو گروگان ایرانی اتریشی در زندان به کرونا مبتلا شدند. به گزارش قبلی، همزمان با افزایش آمار مبتلایان به کووید 19 در ایران، خانواده مسعود مصاحب و کامران قادری، دو ایرانی اتریشی زندانی در ایران، اعلام کردند که این دو زندانی دو تابعیتی در زندان به ویروس کرونا مبتلا شدند. باید دید که قرار با کدوم نفر جنایتکار خودشون در کشور اتریش میخواهند که یک معامله تبادل انجام دهند. کانون نویسندگان ایران اظهار کرد بویی از عدالت نبردند. بیانیه کانون نویسندگان ایران در محکومیت صدور حکم 11 سال زندان برای آرش گنجی. به گزارش خبرگزاری هرانا، کانون نویسندگان ایران طی بیانیه پرونده سازی و صدور حکم 11 سال حبس برای آرش گنجی، مترجم و منشی هیئت دبیران این کانون را محکوم کرده و خواهان لغو بی قید و شرط حکم صادره و مختومه شدن پرونده شد. پیشتر آرش گنجی توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به 11 سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت قطعی شدن این حکم از این میزان با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی 5 سال زندان قابل اجراست. در بخشی از این بیانیه آمده است حکومت که سابقه طولانی در سرکوب آزادی بیان دارد، همچنان هر صدایی را که به اعتراض بلند می شود و هر اندیشه ای را که از چارچوب مطلوبش فراتر می رود بیدرنگ خفه می کند. ناگفته پیداست دستگاه قضایی که به بهانه ترجمه کتابی پیرامون تحولات کشوری دیگر برای مترجم آن حکم 11 سال حبس صادر می کند، بویی از عدالت نبرده است. واکسن کرونا. روزنامه داخلی تایید کرد خبر رادیو پیام اسرائیل را. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران از وجود بازار سیاه واکسن خبر داده است و در گزارش نوشته قیمت دو دوز این واکسن 1000 یورو است و معادل ریالی آن را قبول نمی کنند. هیچ گونه ضمانتی هم در مورد اینکه آیا این واکسن اصل است یا خیر وجود ندارد. در گزارش این روزنامه به نقل از یک فروشنده در بازار سیاه نوشته شده من چند تا محدود داشتم و قیمت 1000 یورو تعیین کردم، اما یه دفعه فردی آمد و برای خانواده خود کل بار موجود را به قیمت 45 میلیون تومان خرید. سردار پرحرف نقدی گفت طی 30 سال 17 میلیارد دلار در منطقه هزینه نظامی کردیم. به گزارش پکنت، آدمی که زیاد حرف میزند اولا پرت و پلا هم زیاد میگوید و در این حال وسط این پرحرفی ها اگر اطلاعاتی هم داشته باشد از دهانش بیرون میپرد. این اصل در جمهوری اسلامی شامل خیلی از دولت مردان، چه نظامی و چه روحانی و غیر نظامی و غیر روحانی می شود، زیرا سخنرانی منبری عادت همگی است. سردار نقدی از جمله افرادی است که برای مطرح بودن در رسانه ها مرتب یا سخنرانی می کند و یا مصاحبه و اظهار نظر. در نتیجه وسط حرفهای پوچی که می زند گاه یک خبری هم از دهانش در می رود که لابد بعدن گریبانش را می گیرن که چرا گفتی و به ناچار چند روز بعد مصاحبه دیگری کرده و آن اطلاع را تکذیب و رسانه ها را متهم به برداشت غلط از حرفهایش می کند. او را هم به مناسبت سالگرد ترور قاسم سلیمانی به برنامه نگاه سیمای جمهوری اسلامی صدا کردند تا اظهار نظر کند. پس از کلی حرفهای واقعا بی ربط، رجزخانی و پوچ از جمله پیروی قاسم سلیمانی از مکتب مصباح یزدی، این جمله هم از دهانش بیرون پرید. در 30 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران 17 میلیارد دلار برای دیپلماسی، کار فرهنگی و دفاعی در منطقه هزینه کرده است. کار دیپلماسی که بر عهده وزارت خارجه است. کار فرهنگی که هم یا به سازمان تبلیغات اسلامی مربوط است و یا به وزارت ارشاد اسلامی. بنابراین آن 17 میلیارد دلار ناقابل که قطعا رقمان خیلی بیش از این نیز هست، صرف امور نظامی که اونامش را دفاعی گذاشته، باید گفت تأمین هزینه گروه های شبه نظامی که از سپاه جیره می گیرند باید شده باشد. امروز در اخبار یورو نیوز نشون می داد که در عراق 10,000 نفر برای سالگرد قاسم سلیمانی به خیابان رفتند و البته اشاره می کرد که بخش عظیمی از این افراد کسانی هستند که از حمایت های مالی ایران برخوردار بودند. وقتی در ایران مردم چشمشون باز شده باشه و توجهی به این مسائل دیگه نکنند، برای سلیمانی به خیابان نروند، اون وقت در عراق باید این کار انجام شود. پایان بخش اخبار. توجهتون رو به یک ترانه شاد تاجیکی جلب میکنم، با هم میشنویم.
نرمان دگرمشن گریه برخان خواه جان دبارشن همدل هفت و عزیز جان قتلا بشن حواله جا شور پره ارمان سرساوی ارزن انگ هوان جان وریم راوی بکن برا عزیز جان درد بلاوه حواله.
فکر میکنم ترانه اشتباه بود و ترانه شادی قراره بشنویم آغاز خواهد شد.
رقصی دیگر برای شما. ایواله
استت که نام دو تار بده استت که نام دو تار شد کنار، خانه دل باد کنار، شرفه بابا گوش رسد ای برگشت فریاد کنار، عجب لب شکری
بچه جانه جانانه،
ای دلم لب تو دیگری
بچه جانه جانانه،
ای صدا نشرست بر جان
بچه جانه جانانه،
ای فارتیا نفرتر جگری
بچه جانه جانانه،
بچه جانه جانانه بسر تاج شاهانه، بچه جانه جانانه بسر تاج شاهانه.
شنوندگان ارجمند، امروز بخش هفتم کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید رو با هم میشنویم.
بیاندیشید و ثروتمند شوید. نوشته ناپلئون هیل، مترجم مهدی قراچه‌داغی، گوینده منیره حسینی. فصل 6، تخیل کارگاه ذهن. گام پنجم به سوی ثروت. خیال کارگاهی است که در آن تمام برنامه‌های ناشی از انسان شکل می‌گیرد. عمل به کمک قوه تخیل ذهن جاری می شود. گفتند که انسان می تواند هر چرا که در ذهن تصور کند و در خیال ببیند ایجاد نماید. انسان به کمک خیال در 50 سال گذشته بیش از تمام طول تاریخ زندگی بشری قبل از آن نیروهای طبیعت را کشف و از آن به سود خود استفاده کرده است. انسان چنان فضا را در تسخیر خود درآورده که پرندگان را به احساس ضعف و حقارت مجبور کرده است. انسان توانسته از فاصله میلیون‌ها کیلومتری خورشید را بررسی نماید. به سرعت سفر خود افزوده، آنگونه که می‌تواند با سرعتی بیش از 1000 کیلومتر در ساعت سفر کند. تنها محدودیت انسان محدوده منطق استدلال و استفاده و پرورش قوه تخیل است. اما این انسان هنوز در استفاده از قوه خیال خود راهی دراز در پیش دارد. انسان به تازگی این را دریافته که تصوری دارد و استفاده از آن را به تازگی شروع کرده است. دو شکل تصور. ذهن خیالی انسان به دو شکل تصور خلاق و تصور مصنوعی عمل می کند. تصور مصنوعی. به کمک این ذهنیت انسان مفاهیم، نقطه نظرها و یا برنامه‌های گذشته را با ترکیبی جدید ارائه می‌دهد. در واقع این ذهنیت چیزی را خلق نمی‌کند، بلکه صرفاً به استناد تجربه، آموزش و مشاهدات دریافتی گذشته کار می‌کند. این ذهنیتی است که اغلب مخترعین از آن استفاده می‌کنند. تصور خلاق. به کمک ذهن خلاق انسان با فراست لایتناهی در ارتباط می شود. انسان به کمک این ذهنیت الهامات را دریافت می کند. به وسیله این ذهنیت است که دخل نظرهای جدید به انسان منتقل می شود و به کمک این ذهنیت است که شخص می تواند با ذهن نیمه هوشیار سایرین ارتباط برقرار سازد. تصور خلاق حالت خود به خودی دارد. موضوعی است که آن را در فصل‌های بعد به طور کامل توضیح داده ایم. این ذهنیت تنها زمانی عمل می‌کند که ذهن هوشیار به سرعت در حال فعالیت است. گوش به زنگی ذهن خلاق در صورت استفاده از آن افزایش می‌یابد. رهبران بزرگ صنعت، اقتصاد و امور مالی، هنرمندان، موسیقیدان‌ها، شعرا و غیره از آن جهت کبیر شده اند که از تصور خلاق خود استفاده کرده اند. درست به همان شکل که وقتی از عضله ای بیشتر استفاده می کنیم قوی تر می شود، استفاده از ذهنیت خلاق و مصنوعی نیز آن را قوی تر می کند. میل تنها یک انگیزه است، موضوعی مجرد است و به خودی خود ارزش ندارد، مگر آن که آن را به معادل فیزیکی خود تبدیل کنیم. در حالی که تصور مصنوعی در جریان تبدیل انگیزه و میل به پول اغلب مورد استفاده قرار می گیرد. باید به این حقیقت توجه داشت که ممکن است مجبور شوید که با شرایط و موقعیت‌های روبرو گردید که به تصور خلاق نیز نیاز داشته باشد. تصور خود را تمرین دهید. ممکن است تصور شما اگر از آن استفاده نکنید ضعیف شود، اما می توانید با استفاده از آن را قوی کنید. این ذهنیت از بین نمی رود، هرچند که ممکن است در صورت استفاده نکردن مرتب از آن ضعیف شود. در حال حاضر توجه خود را به رشد تصور مصنوعی محدود کنید، زیرا این ذهنیتی است که از آن در جریان تبدیل میل به پول استفاده بیشتری خواهید کرد. تبدیل انگیزه ناملموس میل به یک واقعیت ملموس، یعنی پول، مستلزم داشتن برنامه یا چند برنامه است. این برنامه را باید به کمک تصور و بیشتر با قوه ذهنی مصنوعی ایجاد کنید. تمام کتاب را یک بار بخوانید و دوباره به این فصل رجوع کنید و بیدرنگ برای تبدیل میل خود به پول برنامه یا برنامه‌های تدارک ببینید. دستورالعمل‌های دقیق برای تهیه برنامه تقریبا در همه فصول کتاب توضیح داده شده اند. دستورالعملی را که بیش از دیگران نیاز شما را برآورده می‌سازد انتخاب کنید. بعد برنامه خود را روی برگ کاغذی بنویسید. به محض اینکه این کار را انجام می‌دهید، به میل ناملموس خود شکلی حقیقی می‌دهید. بار دیگر جمله قبلی را به صدای بلند و شمرده بخوانید. به خاطر داشته باشید به محض آنکه میل خود را خلاصه می‌کنید و طرحی برای تحقق آن می‌ریزید، به محض آنکه خواسته خود را روی کاغذ می‌آورید و طرحی برای تحقق آن می‌ریزید، قدم‌های نخست را برداشته اید. همین اندازه برای تبدیل اندیشه شما به معادل فیزیکی آن کافی است. قوانینی که به موفقیت منجر می‌شوند. زمینی که روی آن زندگی می‌کنید، خود شما و سایرین حاصل تغییرات تکاملی هستید که از نظم و ترتیبی بدیع برخوردار است. از آن گذشته زمین، هر یک از میلیاردها سلول بدن شما و هر یک از اتم‌های ماده ابتدا شکلی از انرژی ناملموس داشته اند. میل یک انگیزه فکری است. انگیزه های فکری اشکالی از انرژی هستند. وقتی با انگیزه فکری میل به انباشت پول شروع می کنید، از همان قوانینی که طبیعت برای ایجاد این جهان از آن استفاده کرد سود می جویید. می توانید از قوانین خدشه‌ناپذیر استفاده کنید، اما ابتدا باید با این قوانین آشنا شوید و طرز استفاده از آنها را بیاموزید. امیدوارم بتوانم شما را در موقعیتی قرار دهم تا از سر همه موفقیت‌هایی که تاکنون به دست آمده با خبر شوید. شاید این گفته من عجیب به نظر برسد، اما سر به مفهوم سر وجود خارجی ندارد. طبیعت آن را در زمینی که روی آن زندگی می کنیم، در ستاره ها و سیاره ها و در هر تیغه علف و در هر شکلی از زندگی که آن را می بینیم تبلیغ کرده است. اصولی که همکنون می خوانید شما را به درک تصور و تخیل کمک می کند. وقتی مطلب را دوباره و چند باره بخوانید، می بینید که آن را به خوبی درک می کنید. تصور شما وسیع تر می شود. از همه اینها مهمتر تا زمانی که سه بار این کتاب را نخوانده اید به اصول مطرح شده تردید نکنید. استفاده عملی از تصور. نقطه شروع هر موفقیت وجود یک نظریه یا نقطه نظر است که این نیز ناشی از تصور می باشد. اگر موافقید برخی از این نقطه نظرها را بررسی کنیم به این امید که با مطالعه این نمونه ها اطلاعاتی قطعی درباره نقش تصور در انباشت ثروت به دست آورید. کتری طلایی. 50 سال قبل پزشک سالخورده‌ای که در روستا زندگی می‌کرد به شهر آمد. از کالسکه پیاده شد و آرام و بی سر صدا به داروخانه ای رفت و با فروشنده جوان آن سرگرم صحبت شد. پزشک و داروفروش بیش از یک ساعت با هم حرف زدند. آنگاه دکتر از داروخانه بیرون آمد. به سمت کالسکه رفت و از آن یک کتری قدیمی بزرگ و یک همزن چوبی برداشت و آن را به داروخانه برد. داروفروش کتری را به خوبی و به دقت بررسی کرد، بعد دست در جیب برد و از آن دست اسکناسی بیرون کشید و آن را به پزشک داد. دست اسکناس دقیقاً 500 دلار بود که همه پسنداز طول عمر فروشنده را تشکیل می داد. پزشک پول را گرفت و کاغذی را به داروفروش داد که روی آن فرمولی سری نوشته شده بود. این نوشته ارزشی فراوان داشت، البته نه برای پزشک. این کلمات جادویی با کتری در ارتباط بودند، اما نه پزشک و نه داروفروش نمی‌دانستند که از این کتری چه آید خواهد شد. داروفروش تمام پسنداز طول زندگیش را برای یک کتری قدیمی پرداخته بود، اما در خواب هم نمی‌دید که سرمایه گذاری او روزی چه سود کلانی آید او خواهد کرد. آنچه داروفروش خرید یک نقطه نظر بود. کتری قدیمی، همزن چوبی و فرمول نوشته شده روی کاغذ روی هم رفته به کالایی منتهی شدند که شما امروز آن را به نام کوکاکولا می شناسید. محصولی که اقتصاد منطقه جنوب را متحول ساخته و میلیون‌ها نفر را به کار گرفته است. یک کتری قدیمی یک شهر کوچک را به مرکز بزرگ در امر تجارت تبدیل کرده که سرنوشت زندگی همه مردم ناحیه را رقم می زند. اگر 1,000,000 دلار داشتم چه می کردم؟ داستانی که می خوانید واقعیت را درباره یک ضرب المثل قدیمی بازگو می کند. اگر اراده‌ای باشد راهی وجود دارد. این سخن معلم و روحانی بزرگ فرانک گونزالس است. وقتی دکتر گونزالس به کالج می رفت در نظام آموزشی ما اشتباهات فراوانی را احساس کرد. به عیوبی برخورد که می خواست آنها را برطرف سازد. برای رسیدن به این مهم باید سرپرستی یک کالج را به دست گیرد. او تصمیم گرفت کالج جدیدی بنا نهد تا عقاید خود را بیان که تحت تأثیر روش های ارتودکس فلج شود به مرحله اجرا بگذارد. او برای اجرای برنامه خود به 1,000,000 دلار احتیاج داشت. چگونه می توانست به این پول دست یابد؟ این سوال فکر و ذهن این واعظ جوان را اشغال کرده بود. اما ظاهراً پیشرفتی حاصل نمی شد. او همه شب قبل از خواب و هنگام بیدار شدن از خواب به آن می اندیشید. این خواسته را به هر جا که می رفت با خود می برد. آن را همیشه در ذهن خود داشت تا اینکه به وسواسی تبدیل شد. گونزالس فیلسوف و واعظ بزرگ مانند همه این کسانی که در زندگی موفق می شوند دریافت که داشتن هدف مشخص و قطعی نقطه شروعی است که باید همه از آن بیازماید. او در عین حال می دانست که داشتن عزم و اراده راسخ همراه با میل سوزان برای تبدیل میل به معادل مالی آن لازم است. او از همه این واقعیت‌ها با خبر بود، با این حال نمی‌دانست که کجا و چگونه می‌تواند این 1,000,000 دلار را به دست آورد. می‌توانست تسلیم شود و بگوید نظریه من جالب است، اما با آن کاری نمی‌توانم انجام دهم، زیرا هرگز نمی‌توانم این 1,000,000 دلار را تدارک ببینم. اگر خیلی‌ها جای او بودند چنین کاری می‌کردند، اما نظر دکتر گونزالس چیزی دیگر بود. آنچه او گفت و کرد به قدری مهم هستند که از شما دعوت می کنم به سخنان او گوش فرا دهید. او می گوید شنبه بعد از ظهری در اتاقم نشسته بودم و به این فکر می کردم که چگونه می توانم برای اجرای برنامه ام این پول را تهیه کنم. مدت حدود 2 سال فکر کرده بودم، اما جز اندیشیدن کار دیگری صورت نداده بودم. زمان عمل فرا رسیده بود. تصمیم خود را گرفتم. تصمیم گرفتم که این 1,000,000 دلار را در مدت 1 هفته تهیه کنم. چگونه؟ این برایم مهم نبود. مهم این بود که این پول را در این مدت تهیه کنم. احساسی از تصمیم و قوت قلب بر من حاکم شد. این احساس را قبلا تجربه نکرده بودم. انگار ندایی از درون من میپرسید چرا مدت‌ها قبل این احساس را در خود ایجاد نکردی؟ این پول در تمام مدت در انتظار تو بود. همه چیز به سرعت اتفاق افتاد. به روزنامه ها زنگ زدم و به آنها گفتم که در مراسم عبادت فردا درباره اگر 1,000,000 دلار داشتم چه می کردم حرف خواهم زد. بیدرنگ دست به کار شدم، اما روک و راست بگویم که کار مشکلی نبود. در تمام مدت سال خود را برای این سخنرانی آماده کرده بودم. هنوز به نیمه شب نرسیده مطلب سخنرانی را نوشته بودم. با خیال راحت به رخت خواب رفتم، خود را می دیدم که آن 1,000,000 دلار را به دست آورده ام. صبح زود روز بعد از خواب بیدار شدم. دوش گرفتم، سخنرانی را خواندم و بعد به درگاه خداوند نیایش کردم که سخنرانی من مورد اجابت قرار گیرد و کسی پول مورد نیاز من را بپردازد. هنگام دعا مطمئن بودم که این پول را به دست می آورم. اما مطلب سخنرانی را در منزل به جای گذاشتم و تنها پشت تریبون سخنرانی بود که این را دانستم. فرصت مراجعه به منزل و آوردن متن سخنرانی را نداشتم و چه خوب بود که نمی توانستم. ذهن نیمه هوشیار آنچه را که می خواستم در اختیارم گذاشت. در شروع ایراد خطابه چشمانم را بستم و با تمام وجود حرف زدم. نه تنها با حاضرین در مجلس حرف زدم، بلکه با خداوند حرف زدم. گفتم که اگر 1,000,000 دلار می داشتم با آن چه می کردم؟ گفتم که می خواهم یک مؤسسه بزرگ آموزشی دایر کنم تا دانشجویان در آن درس بخوانند و علم بیابوزند و ذهن خود را پرورش دهند. در پایان سخنرانی مردی که 3 ردیف مانده به آخر سالن نشسته بود از جای خود برخاست، به سوی میز خطابه آمد. نمی دانستم که چه هدفی دارد. به نزد من آمد و دستش را دراز کرد و گفت آقای کشیش، سخنرانی شما را شنیدم. مطلب به دلم نشست. تردیدی ندارم که اگر 1,000,000 دلار را داشته باشید، هر کاری را که بخواهید می توانید بکنید. برای اینکه این اعتقادم را ثابت کنم، فردا صبح به دفتر من بیایید تا این 1,000,000 دلار را به شما بدهم. اسم من فیلیپ آرمور است. گونزالس جوان به دفتر آقای آرمور رفت. 1,000,000 دلار انتظارش را می کشید. او با این پول مؤسسه تکنولوژی آمور را بنیاد گذاشت که امروزه مؤسسه تکنولوژی ایلینویز نامیده می شود. این 1,000,000 دلار در نتیجه یک نقطه نظر به دست آمد. در پس این نقطه نظر میلی بود که گونزالس جوان آن را به مدت 2 سال در ذهن خود پرورش داده بود. به این حقیقت مهم توجه کنید. او این پول را در مدت 36 ساعت پس از آنکه تصمیم قطعی گرفت و برنامه‌ای برای آن تدارک دید به دست آورد. البته این تجربه منحصر به آقای گونزالس نبود. قبلا هم کسانی مانند او فکر می‌کردند، اما احتمالاً آنچه او را از دیگران متمایز ساخت ذکر این جمله قطعی به خود بود که این پول را در مدت 1 هفته به دست خواهد آورد. از آن گذشته اصلی که دکتر گونزالس به کمک آن 1,000,000 دلار را به دست آورد پابرجا و موجود است. شما هم می توانید از آن استفاده کنید. درستی این قاعده امروز هم به قدر سابق خود باقی است. چگونه نقطه نظرها را به نقد تبدیل کنیم؟ توجه داشته باشید که آسا کاندلر و دکتر فرانک گونزالس یک ویژگی مشترک داشتند. هر دوی آنها به این حقیقت مهم واقف بودند که نقطه نظر را می توان با عزم راسخ، هدف مشخص و یک برنامه معین به پول تبدیل کرد. اگر شما از جمله کسانی هستید که معتقدید کار و تلاش شدید و صداقت به تنهایی به ثروت و تنعم می انجامد، بدانید که سخت در اشتباه هستید. این هرگز حقیقت ندارد. ثروت و تنعم آن هم به مقدار زیاد هرگز حاصل تنها تلاش شدید نیست. اگر قرار باشد ثروتی در کار باشد، این ثروت حاصل خواسته مشخص بر اساس استفاده از اصول معین می باشد و هرگز مسئله شانس و اتفاق مطرح نیست. اگر بخواهیم مشخص‌تر حرف بزنیم، باید بگوییم که یک نقطه نظر، یک انگیزه یا تکانش فکری است که مستلزم عمل به استناد تصور است. همه فروشندگان بزرگ می‌دانند اگر نتوان کالایی را فروخت، می‌توان نقطه نظر را فروخت. فروشندگان معمولی این را نمی‌دانند، به همین دلیل است که آنها معمولی هستند. یکی از ناشرین به مطلبی پی برد که باید برای ناشرها به طور کلی فواید زیادی در بر داشته باشد. او به این نتیجه رسید که بسیاری از خریداران کتاب به جای محتوای کتاب عناوین آن را خریداری می کنند. این ناشر توانست با تغییر عناوین کتابی که فروش خوب نداشتند، فروش آن را از حد 1,000,000 دلار بالاتر ببرد. محتوا و مضمون کتاب را هرگز تغییر نداد. به جای همه اینها عنوان کتاب را تغییر داد و اسم جدیدی برای آن انتخاب نمود. عنوانی که حالا خریداران کتاب به خرید آن مشتاق بودند. همین تحول نیز در نهایت یک نقطه نظر و یک تصور بود. برای نقطه نظر قیمت معینی وجود ندارد. خالق نقطه نظر قیمت را تعیین می کند و اگر به اندازه کافی باهوش باشد آن را به دست می آورد. داستان تقریبا همه موفقیت‌های بزرگ با روزی شروع می‌شود که خالق نقطه نظر و خریدار آن به دور هم جمع می‌شوند و در هماهنگی با هم کار می‌کنند. کارنگی با کسانی کنار می‌آمد که می‌توانستند کارهایی را که او به انجام آنها قادر نبود انجام دهند. مردانی که می‌توانستند خالق نقطه نظر باشند. مردانی که نقطه نظرها را به عمل تبدیل می‌کردند و خود و همکاران خود را به ثروت و تنعم می‌رساندند. میلیون ها انسان به امید بخت و اقبال خوش به استقبال زندگی می روند. شاید بخت بلند بتواند در یک مورد اسباب تنعم شود، اما سالمترین و بهترین برنامه ها ارتباطی به بخت و اقبال بلند ندارند. بخت بلند یک بار نصیب من شد، اما برای ایجاد آن 25 سال تلاش طاقت فرسا کردم. بخت بلند من ملاقات با اندرو کارنگی بود، اما درباره عزم و اراده و هدف مشخص و میل رسیدن به هدف و 25 سال ابرام و پافشاری و تلاش چه میگویید؟ این میل و اشتیاق معمولی نبود که مرا روی پا نگه داشت تا بر شدائد و مشکلات و شکست‌های موقتی و انتقادها و این گوش زده بی‌وقفه دیگران که وقت خود را تلف می‌کنی پیروز شوم. در من اشتیاقی سوزان موج می‌زد. در من وسواسی بزرگ ایجاد شده بود. وقتی اندرو کارنگی این نقطه نظر را برای نخستین بار در من کاشت، تلاش کردم تا آن را در خود زنده نگه دارم. به تدریج این نقطه نظر به غولی بزرگ تبدیل شد و با نیروی عجیب خود مرا به حرکت درآورد. ایده ها عموماً از چنین کیفیتی برخوردارند. ابتدا شما به آنها حیات و تحرک و هدایت می دهید و بعد آنها شما را هدایت می کنند. قدرت می گیرند و همه ناملایمات و ناراحتی ها را کنار می زنند. نقطه نظرها نیروهای ناملموس هستند، اما بیش از مغزی که به آنها تولد بخشیده نیرو و توان دارند. آنها از قدرت ادامه دادن به حیات خود برخوردارند. حتی وقتی مغزی که به این نقطه نظرها حیات بخشیده منفعل و بازنشسته می شود، نقطه نظر ایجاد شده به حیات خود ادامه می دهد. از نارضایی به سود خود استفاده کنید. دان هالپین نمونه جالبی است که می توانیم به او اشاره کنیم. وقتی هالپین در کالج درس می خواند، مدیر تیم فوتبال بسیار مشهور نوتردام بود. او کالج را در زمانی نامناسب به پایان رساند. حدود دهه 1930 بود. در شرایط اقتصادی عظیم، پیدا کردن شغل بسیار دشوار بود. او توانست بر اساس دریافت کمیسیون به کار فروش سمعک الکتریکی اقدام کند. هر کس می توانست چنین کاری بکند و این را هالپین به خوبی می دانست. اما همین موقعیت درهای فرصت مناسب را به روی او گشود. تقریبا 2 سال تمام او به کاری ادامه داد که به آن راغب نبود و اگر برای این نارضایتی خود کاری صورت نداده بود، هرگز نمی توانست خود را از شر آن خلاص کند. او ابتدا تصمیم گرفت که در مقام دستیار مدیر فروش شرکتش سرگرم به کار شود. در گرفتن این شغل موفق شد. همین یک قدم حرکت به سمت بالا او را به اندازه‌ای ترفیع داد که بتواند از فرصت‌های مناسب دیگری که وجود داشتند با خبر گردد. او در جایی قرار گرفت که فرصت مناسب هم می‌توانست او را بیابد. دان هالپین در کار فروش سمعک به قدری موفق عمل کرد که آقای اندروز، مدیرعامل شرکت دیکتوگراف که در واقع رقیب شرکتی بود که هالپین در آن کار میکرد، در صدد برآمد اطلاعاتی درباره او که شرکت دیکتوگراف را از بسیاری از مشتریانش محروم ساخته بود به دست آورد. اندروز دان هالپین را به همکاری دعوت کرد و در همان نخستین جلسه گفتگو هالپین مدیر فروش شرکت او شده بود. آقای اندروز برای آزمودن توانایی‌های هالپین به مدت 3 ماه به فلوریدا رفت و به هالپین فرصت داد تا در کار جدید خود غرق شود. اما او غرق نشد. او در این کار به اندازه موفقیت دید که به سمت معاون مدیرعامل شرکت انتخاب شد و این کاری بود که به ندرت کسی با تجربه کمتر از 10 سال می توانست به آن دست یابد. اما هالپین در مدتی کمی بیش از 6 ماه به این مهم نائل آمده بود. نکته مهمی که می خواهم به آن تأکید کنم این است که اگر بخواهیم می توانیم به مناسب بالا و مسئولیت های درخور توجه برسیم. همانطور که می توانیم در صورت تمایل در قعر سازمان خود باقی بمانیم. نقش مهم همکاران. در اینجا می خواهم به نکته دیگری اشاره کنم و آن این که موفقیت و شکست ناشی از عادت هستند. من کمترین تردیدی ندارم که همکاری نزدیک دان هالپین با بزرگترین مربی فوتبال آمریکا در او اشتیاقی کاشت که او را بلند آوازه کرد. اعتقاد من به این نظریه که همکاران در شکست و موفقیت افراد نقش حیاتی دارند به خوبی در مورد پسرم بلر که می‌خواست با دان هالپین برای تصدی شغلی مذاکره کند روشن می‌شود. آقای هالپین در شروع کار به پسرم حقوقی را پیشنهاد کرد که او 2 برابر آن را با کار برای سایر شرکت‌های رقیب به دست می‌آورد. من به پسرم توصیه کردم که این شغل را بپذیرد، زیرا معتقد بودم که همکاری نزدیک با کسی که هرگز با سختی‌ها و مصائب کنار نمی‌آید، خود سرمایه است که هرگز نمی‌توان آن را به وسیله پول ارزیابی کرد. با دانش تخصصی نقطه نظرهایتان را شکوفا کنید. خانمی که برنامه فروش خدمات شخصی را برای پسرش تهیه کرد، اکنون از سر تا سر کشور برای تهیه کتابچه‌های مشابه برای کسانی که می‌خواهند خدمات شخصی خود را به بازار ارائه دهند، سفارشات متعدد دریافت می‌کند. نباید تصور نمود که برنامه او صرفاً شامل تهیه یک برنامه فروش زیرکانه برای اشخاصی است که می‌خواهند در ازای کاری که از آنها ساخته است، پول بیشتری دریافت کنند. در واقع این خانم نه تنها به منافع مشتریان خود علاقه‌مند است، بلکه به منافع کسانی که خریدار این خدمات می‌شوند نیز بهای فراوان می‌دهد. بنابراین برنامه‌های خود را طوری تدارک می‌بیند که کارفرما ارزش کامل پول اضافی را که می‌پردازد دریافت می‌کند. اگر شما خیالی در سر دارید و می‌خواهید برای خدمات شخصی خود درآمد بیشتری به دست آورید، می‌توانید از این پیشنهاد به عنوان یک نیروی محرک استفاده کنید. می‌توانید درآمدی نصیب خود سازید که در مقایسه از درآمد متوسط دکترها، وکلا و مهندسینی که سالها در کلاس درس خوانده اند بیشتر است. قیمت مشخصی برای نقطه نظرهای سالم وجود ندارد. در پس همه نقطه نظرها دانش تخصصی نهفته است. متاسفانه برای کسانی که نمی توانند به تنعم و ثروت برسند، دانش تخصصی به سادگی قابل تحصیل است. اگر شما دارای قوه تخیل و تصور هستید، این فصل احتمالاً به شما نقطه نظری داده که برای ترویج کسب ثروتی که به آن علاقه‌مند هستید کافی است. توجه داشته باشید که نقطه نظر مسئله اصلی است. دانش تخصصی را می توان در هر گوشه ای یافت.
شنوندگان ارجمند، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از سال لحظه ما را همراه که سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. با ترانه دختر گلفروش از دریا دادور برنامه را پایان می‌رسونیم.
آل حافظ توی دستاش اونجا وایستاده یه گوشه، توی سرما توی گرما دخترک گل میفروشه، سطل آبی رو پر از گل کرده پنهون زیر یک پل، سبد گل روی شوناش، موج موهاش مثل سنبون، توی چشماش دو ستاره، رو لباش خنده ی صد گل. نغمه سرداد چو بلبل، گل دارم گل، گل دارم گل، آی اون گل، خانوما گل، های و های گل، های و های گل، های و های گل. بخرین یه دست غنچه، عمرشون بیشتر از گل، گل دارم گل، گل دارم گل، های و های گل. اما دل خیلی گرونه، کو خریدار دلی که ارزش دلو بدونه. جون میذارم کف دستان اگه دل عاشق بمونه، اما توی این زمونه همه دل میخوان با چونه، چون دل عاشق گرونه، هیچکی عاشق نمیمونه، هیچکی عاشق نمیمونه. چشاش داریای عشقه، رو لباش حق حق بارون، دخترک عاشق اما واسه یه حرفای مردم شده از عشقش گریزون. نغم سرداد چو بلبل، گل دارم گل، گل دارم آقایون گل، خانوما گل، های و های گل، های و های گل، های و های گل. خود فروشی چه رواجه، اما من گلام حراجه، بخرین گل، گل دارم گل، های و های.